آیاتی در کتاب مقدس تورات یا عهد قدیم وجود دارد که در استدلال مالکیت یهود در منطقه‌ای که قرار داره استناد میکنه. در این آیات یکیش آمده است که خداوند به موسی فرمود که به قوم اسرائیل بگوید وقتی به سرزمین کنعان یا همون کنعانی که ما میگیم که من آن را به شما میدهم وارد شدی، مرزهایتان اینها خواهد بود. یعنی این سند مالکیت بر این بخش از زمین رو خداوند قوم یهود به بنی اسرائیل داده است. خداوند بر ابراهیم ظاهر شده فرمود من این سرزمین را به نسل تو خواهم بخشید. آن روز خداوند با ابراهیم یا ابراهیم عهد کرد و پیمان بست و فرمود من این سرزمین را از مرز مصر تا رود فرات به نسل تو میبخشم. هدیه است. تمام سرزمین کنعان را که اکنون در آن قریب هستی تا ابد به تو و به نسل تو خواهم بخشید و خدای ایشان خواهم بود. خب اکنون هم وقتی ما میشنویم که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخن از نظم نوین خاورمیانه میگوید، یعنی چه؟ یعنی باید از نیل تا فرات رو که هدیه و ارمغان الهی است بر مردم یهود، این رو باید از آن مردم یهود کنید. البته این رو هم میگن، به زبان میارن، تحلیلگرها هم میگوین، اما این سخن بیشتر فعلا در پس پشت ماجرا هست. در روی ماجرا میفهمید، در جریان هستید، میدونید. حال از سوی دیگر رهبر مسلمین جهان، ولی الله، جانشین الله، ولی فقیه، ولی مطلقه فقیه، سخن از این میگوید که جهان اسلام باید به امت اسلام تبدیل شود و رهبری آن هم با نماینده الله که من هستم باشه. و ما 4-5 پایتخت این منطقه رو، این منطقه سبز رو میبینید پشت سر من، این همون سرزمین موعوده و جمهوری اسلامی میخواد تمام این منطقه رو هم الساق کنه به ایران و بعد افغانستان و حتما پاکستان. و رهبر مسلمین جهان میفرماید که ما 4-5 پایتخت این کشورها رو در ید قدرت خود داریم، یعنی از آن ما هستن، مانند سوریه، لبنان، دمشق در سوریه، اردن، یمن و سرزمین‌های فلسطین، همه اینا تابع ولی فقیه هستن، چون برخی هاشون حتی نون و آب و غذا و تفنگ و اینهاشون هم بهشون میده. و همه اینها نشون میده که این دو طرف، یک سویش ایران یک سویش اسرائیل، دعواشون بر سر سرزمین است. مرز شرقی اسرائیل به مرز ایران میرسد، اونجا توی نقشه هم هست. اما چون سرزمین ایران در اون ارثیه الهی، در اون ارمغان الهی جزو این ارض موعود نیست، اسرائیل باید یک حکومت دست نشانده در اونجا بگذارد که دیگه از ولی فقیه و شیعه و این چیزا خبر نباشد و یک آدم دست نشانده، حکومت دست نشانده اونجا همسایش باشه که فرمانبر خودش باشه. جمهوری اسلامی هم میگه من تا مرزهای اسرائیل فرو رفتم، جلو رفتم، و با نیروهای نیابتی هم این سرزمین اشغالی فلسطین را از دست صهیونیست ها در می آورم و دیگه ما رو ماست. دست نشانده های دولت های دست نشانده هم می زنیم اونجا، مستشاری می فرستیم. این مستشاری در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی خیلی معنا داره. مثلا برای سوریه مستشاری فرستاده، از همونجا شلیک میکنن به اسرائیل، یا تمام مخالفین سوریه رو زدن و سرکوب کردن، 500,000 نفر آدم رو همین مستشاری ها زدن. مستشاری به این معناست که حکومت و سرزمین دست ماست، ما کنترلش میکنیم. الان سپاه پاسداران و قدس رفته در لبنان و داره کمک میکنه به حزب الله که شلیک کنه به خانه نتانیاهو و هر جای دیگری. بنابراین دعوا بر سر دو حکومتی است، میان دو حکومتی است، بر سر خاور نزدیک و خاور میانه. و پس پشت همه این ماجرا ما دو جهان دیگر رو هم میبینیم در حال نبرد هست. یعنی این نبرد فقط بین اسرائیل و ایران نیست. یکی جهان شرق، از چین و کره شمالی و روسیه و ایران بگیر، جهان شرق پشت جمهوری اسلامی و پشت نبردهای غزه و حماس و حزب الله لبنان و اینا هستن، روسیه و اینا. و آن سو جهان غرب ایستاده، در سایه ایستاده، اما نه خیلی هم ناروشن. و اروپا هست و آمریکا هست و استرالیا هست و کانادا هست و اینا. این یعنی یک جنگ جهانی که در یک جبهه جنگ عملا ادامه داره، در اوکراین و روسیه هم همینطور، و در جبهه پشت سایه، یعنی در پشت جبهه، کشورهای دیگر در حال نبرد سنگینی هست. و همه اینا امیدوارم که جهان رو جنگ جهانی سوم نبلد. بنابراین این که امروز این حملات صورت میگیره، هرچی که هر کدوم پیشتر میروند ماهیت خواسته هاشون روشنتر میشود، نشان میدهد که این جنگ دو تمدنه، جنگ دو دیدگاه است بر سر سرزمین. اون قدیمان میگفتن هر که بامش بیش برفش بیشتر. وقتی برف میاد خب اونایی که پشت بامای وسیع تری دارن برف بیشتری رو باید پاره کنن. و من اکنون میگویم آن که زورش بیش جایش بیشتر. هر که زورمند شد بعدا میگیره و پس هم نمیده، همان گونه که امپراتوری های ایران رو تکه 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 کردند و گرفتند و پس ندادند. و شما را فکر میکنید مثلا اسرائیل اگر غزه رو بگیره لبنان رو بگیره پس میده؟ یا اگر جمهوری اسلامی اسرائیل رو بگیره پس میده؟ داستان غریبیست نازنین. در این برنامه من دو موضوع رو با جناب پرویز دستمالچی پیش خواهم بود. یکی همین موضوع بسیار مهم، جنگ ایران و اسرائیل که داره تازه گرم میشه میدان نبردشون و کارزارشون. یکی دیگه هم درباره اعدام جمشید شارمهر، یک ایران دوست، یک روشنگر که مدتها افشاگری میکرد، در یک رادیو داشتن اونجا حرف میزد و یک مرد بود که نان کارش رو میخورد. درود بر اون، وابسته به جایی نبود. و در ارتباط با کارش گولش زدن که برود هندوستان یک معامله در ارتباط با کارش انجام بده و برگرده، و سپاه پاسداران و اطلاعات میدونستن که این مسیر رو، شاید هم اصلا این سفر خود اونا پشت پرده سازماندهی کرده بودن و میدونستن این هواپیما در گویا دبی توقف داره، چند ساعت اونجاست، و اینا رفته بودن اونجا دام چیده بودن. این آقا رو گرفتن، بردن و دیروز هم او را کشتن. در این باره هم سخن میگم. من بروم خدمت جناب پرویز دستمالچی ارجمند، درود میگویم به شما جناب دستمالچی، خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم و از شما خواهش میکنم که نخست درباره این داستان عهد قدیم از میتافورات و نظم نوبین خاورمیانه نظراتتون رو بگی و در مقابلش محور مقاومت و اونگاه برمیگردیم به در بخش دوم برنامه به زنده یاد جمشید شارمه. در خدمت شما هستم، خوش آمدید، بفرمایید.
جناب مانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و اینکه سپاس فراوان لطف کردید من رو دعوت کردید. ببینید، آنچه که مربوط به یه سری ایدولوژی هاست، یه سری آرزو هاست و غیره، اینا در میان تمام کشورها و اقوام وجود داره. یعنی در میان یهودیان حتما گروه های بنیادگرایی هستند که میخواهند بر اساس اون کتاب مقدس عمل بکنند، یا همچنان که در میان مسلمانان گروه های زیادی وجود دارند که میخواهند امپراتوری گذشته و حاکمیت گذشته اسلام رو برقرار کنه. یعنی این مسئله رو که چنین خواستی وجود داره در کتاب مقدس، نمیتوان به نظر من مبنای سیاست اسرائیل گذاشت، چون در اسرائیل گروه های زیادی هم هستند، احزاب زیادی هم هستند که سیاست هاشون بر اساس کتاب مقدس نیست و تا حالا هم عمل کردن و الان هم دعوایی که ببینید، ما تو همین 44 سال 45 سال گذشته ایران و اسرائیل دوستی بسیار نزدیکی داشتن، نه ایرانیان طمع به خاک اسرائیل داشتن که 1700-1800 کیلومتر از ما دوره و نه اونها، بلکه یک دوستی متقابل بود. و سیاستی رو که شما به درستی ازش یاد کردید که هر کی زورش بیشتر به کشور همسایه حمله می کرد اونو می گره، سیاست هاییست که مربوط میشه به پیش از جنگ جهانی دوم، یعنی پیش از پایان جنگ جهانی دوم. برای اینکه واقعیت این استش که در طول تمام تاریخ سیاست جنگ و اینکه شما همسایه رو بگیری، سرزمین تو گسترش بدی، به منابع اونها دسترسی پیدا بکنی، اون ملل رو تحت سلطه خودت بگیری و بزرگ بشی و بزرگتر بشی، همواره وجود داشته، همواره در طول تاریخ. شما به امپراتوری ایران نگاه بکنید که چه گستردگی داشته، شما به امپراتوری رومی ها نگاه بکنید که ازش فقط ایتالیا مونده، شما به امپراتوری یونانی ها نگاه بکنید که ازش چقدر فقط مونده. خب رومی ها بخش وسیعی از خاورمیانه و تمام اروپا و انگلستان و شمال افریقا رو، اینا رو همه رو زیر سلطه خودشون داشتن. و شما هر جا که برید الان هم که میرید ترکیه، میبینید بسیاری از آثار باستانی که در اونجا هست و میگویند این مال ماست، اینا آثار باستانی سلطه یونانیانه در اونجا، اینا و در تمام کشورها. و یا شما ببینید امپراتوری ایران رو نگاه بکنید که به چه گستردگی بوده، که یه سرش تاجیکستان و اونور بوده، یه سرش ترکیه بوده، یه سرش از این بر تمام عراق و پاکستان و افغانستان و همه اینجا رو میگرفته. ولی الان در واقع کسی از این صحبت ها نمی کنه. یعنی پس از جنگ جهانی دوم مسئله صلح جهانی مطرح شد و برای اینکه بشود صلح جهانی رو تأمین کرد و هر کشوری به کشور دیگه تعرض نکنه، مرزهای بین المللی به رسمیت شناخته شد.
اما
اگر
جناب دستمارشی، دیدیم که روسیه پوتین به جزیره کریمه حمله کرد، گرفت دیگه پس نداد، حالا میخواد اوکراین رو بگیره و چین هم عوض کرده که تایوان رو که در همون زمان تفکیک شده به عنوان کشور مستقل، اون رو هم از آن خودش میدونه و میخواد بگیره. یعنی خیلی هم سفت و سخت نیستن این قواعد بین‌المللی.
نه، حرف شما درسته. یعنی بعد از فروپاشی دیوار برلین و از میان رفتن ثبات جهانی که به وجود اومده بود و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جدا شدن بخش های زیادی از اتحاد جماهیر شوروی که زیر سلطه خودشون گرفته بودند، پس از اینکه روسیه دو مرتبه فکر کرد که باید برگرده به قدرت پیشین، شروع به دست اندازی کرد و در جزیره کریمه، خب حالا و همچنین در گرجستان یا جای دیگه، غرب چشمش رو روی این تعرضات بست به امید اینکه روسیه دیگه ادامه نده. ولی با تعرضی رو که به اوکراین انجام گرفت، متوجه شد که اگر که جلوی این نقض قوانین بین المللی و قراردادهای بین المللی و دو جانبه رو نگیره، پس از اوکراین روسیه میتونه بیاد به جاهای دیگه حمله بکنه و بگیره، اشغال کنه. و این مقاومت الان 2 ساله داره انجام. به هر حال اگر این قوانین بین المللی از بین بره، اگر بره، هنوز نرفته، اگر سازمان ملل متحد دیگه عملا نقش خودش از دست بده، برمیگردیم، ما حتما برمیگردیم، بشریت برمیگرده به دوران پیش از اینکه این مرزها به رسمیت شناخته شدن، یعنی زمانی که هر کسی که قدرتش بیشتر بود به دیگری حمله میکرد و در اون حالت برنده کسانی هستند که قدرتشون بیشتره. این واقعیت در جامعه هم اینطوره. وجود قانون برای اینکه قدرتمندان به ضعفا زور نگن. انحصار اعمال قهر مال اینه که کسانی که میتوانند به دیگران زور نگن، یعنی هر کی زورش بیشتره، حق از آن او نباشه و قانون جنگل نباشه. به همین دلیل ببینید، بین این که جنگ پدر همه چیز هست، همچنان که یونانیان میگفتند 2500 سال پیش، تا جنگ مقدس که حدود 1500 سال پیش مطرح شد، تا مسئله ایجاد صلح جهانی به عنوان هدف انسان، چون قبلش این صلح جهانی اصلا مطرح نبوده و این اندیشه دوران روشنگریه که بشر بعد از جنگ جهانی دوم بعضن موفق شد. شما بعد از جنگ جهانی دوم میبینید که از مجموعه 700 جنگی که در دنیا اتفاق افتاده، 95 درصدش توی کشورهای غیر دموکراتیک اتفاق افتاده. به همین دلیل وجود کشورهای دموکراتیک لازمه برای اینکه بتونه جنگ رو بگیره، جلوی جنگ رو بگیره، برای اینکه بتونه جلوی تعرض رو بگیره و غیره. حالا تا رسیدن به اونجا که شاید 100 سال دیگه ما زمان لازم داشته باشیم و بیشتر. شما الان تصور بکنید که فرض کنیم جمهوری اسلامی این سیاست های اسرائیل ستیزی رو انجام نمیداد، که هم از ایران موشک پراکنی بکنه، هم گروه های نیابتی درست بکنه برای زدن اسرائیل و سپر مقاومت خودش. در اون صورت شما فکر میکنید این جنگی که الان، یعنی این جنگ میان ایران، جمهوری اسلامی و اسرائیل مدت هاست ادامه داره ولی پنهان بود، غیر مستقیم بود، شما فکر میکنید این جنگی که الان آشکار شده انجام میگیره؟ خب نه. یعنی این جنگ به این دلیل به وجود اومده که یه کشوری بین ایران، یه گروهی که ایرانیا باش موافق نیستن، اکثرشون موافق نیستن، اکثرشون هم از یا در به در کردن، 6 میلیون ایرانی توی خارج، یعنی اینا کسانی هستن که مخالف این حکومتن، به اضافه ایرانیانی که در ایران در واقع مخالف حکومت هستن و این سیاست ها رو قبول ندارن. خب این اومده یه سیاست هایی انجام داده برخلاف خواست واقعی ملت ایران که کار رو به جنگ با اسرائیل کشونده، و برای اینکه مستقیما وارد عمل نشه اومده گروه های نیابتی درست کرده. به همین دلیل ببینید واقعیت دنیا که الان اینطوریه، یعنی ما الان امریکا قوی ترین و بزرگترین نیروی اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره است که تاریخ بشر به خودش دیده، و اسرائیل هم حتی بدون خواست واقعی امریکا نمیتونه عمل کنه. چین هم قدرته، ولی تا این که برسه به قدرت که امریکا داره هنوز سالها زمان میخواد. و اتحادیه اروپا قدرت اقتصادیه، قدرت نظامی نیست. امریکا قدرت اقتصادیه، قدرت مالیه، قدرت علمیه، قدرت نظامیه. دعوای بین چین و تایوان یک ماهیت دیگری داره، برای اینکه تایوان همیشه بخشی از چین بوده، بعد از جنگ جهانی دوم این جدا شده و این حالا اونو میخواد، میدونید، و اونم برمیگرده به قوانینی که پس از جنگ جهانی دوم در واقع تصویب شده. به همین دلیل من فکر میکنم آنچه که مربوط به این ایده های بنیادگرایان هست، خب تو هر کشوری که شما برید این نوع افراد هستن. در همین آلمان آلمانی هایی هستن که هنوز طرفدار ناسیونال سوسیالیسم و آلمان بزرگ میخوان، ولی فعلا واقعیت همچین اجازه ای رو به اینا نمیده، قدرت لازم هم ندارن. داعش خراسان و یا طالبان حکومت اسلامی میخواد سراسر دنیا، ولی فعلا که خب نمیتونم. من فکر میکنم که این گروه ها مزاحم هایی هستند، ولی قدرت لازم برای این که هیچ کدومشون بتوانند شرایط امروز رو برگردونن به نظم 200 سال پیش ندارن. و در اسرائیل هم من فکر نمی کنم از امکان نداره که گروه های بنیادگرا بتونن اکثریت قدرت رو بگیرن و دست به تعرض به کشورهای اطراف بزنن. شما میبینید حتی اسرائیل در سال 2006 موقعی که از غزه میاد بیرون، بنیادگرایان یهودی که در اونجا رفت بودن شهرک ساخته بودن، دولت اسرائیل میره با بولدوزر روی خونهای اونا رو خراب میکنه و اینا رو برمیگردونه میاره. یعنی اینطوری نبود. و یا صحرای سینا رو به مصری ها پس میده برخلاف خاص بنیادگرایان اسلامی پس میده. اسرائیل رفته تو این مدت، یعنی میخوام بگم سیاستایی رو که عمل میکنه سیاستای بنیادگرایان اسلامی نیست. با مصر قرارداد صلح داره، با اردن قرارداد صلح بسته، با عربستان و امارات متحده عربی و غیره در حال بستن قراردادهای صلح برای خاورمیانه است. من حدسم این است، من ارزیابیم این است که منظور اونها از خاورمیانه جدید، یعنی نوار غزه‌ای که تحت نظارت دولت معتدل فلسطینیان قرار بگیره با نظارت کشورهای عربی که دو مرتبه این مسائل به وجود نیاد. من فکر میکنم در رابطه با لبنان این و نظم جدید، یعنی از بین رفتن قدرت حزب الله، یعنی لبنانی که عملا در اختیار جمهوری اسلامی بود و لبنان برگرده به لبنان گذشته و در اونجا ارتش لبنان حاکمیت داشته باشه به تمام لبنان، نه اینکه حزب الله ارتشش قوی تر از ارتش لبنان باشه و عملا سیاست ها رو تعیین بکنه. میدونید من بیشتر در این در این محدوده میبینم این صحبت ها رو، نه اینکه بیان حالا عراق رو بگیرن، اردن رو بگیرن، سوریه رو بگیرن و بیان تا اصلا سیاست های جهانی چنین اجازه ای رو به هیچ کس هیچ کشوری نمیده، امکان نداره بتونن این کارو بکنن. حالا من نمیدونم، ممکنه مثلا 300 سال پیش شرایط دنیا یه طوری عوض بشه، مثلا نصف جهان بشه حکومت اسلامی ولایت فقیه، نصف دیگرش هم بشه مثلا این سرزمین موعود یهودیان بنیادگرا. نه، این دوران گذشته، این دوران گذشته و قدرت‌های واقعی در دنیا کسان دیگری هستند. تا شما دیدید قدرت جمهوری اسلامی رو، یعنی این حمله ای رو که اسرائیلی‌ها به جمهوری اسلامی کردن، عملاً هواپیماشون بدون مانع رفتن تو موشکای زمین به هواشون، هوا به زمینشون، هم هر هدفی رو که خواستن زدن. من فکر نمی کنم که اون چنین بشه. بایستی در چارچوب همین واقعیت های ممکن بود و دید که قدرت هر کدوم از این کشورها هم توسط نیروهای دیگه محدود میشه. روسا قدرتشون توسط کشورهای غربی محدود شده. هندوستان هم نمیتونه دیگه به پاکستان حمله بکنه یا عکسش. این دوران گذشته. میدونید ایران هم نمیتونه برگرده به عصر امپراتوریش، تمام قفقاز و آسیای میانه و عراق و نمیدونم بخشی از ترکیه رو بگیره دومت به زمینه خودش بکنه. یه همچین کارایی یعنی جنگ جهانی سوم، جنگ همه با همه، و شدنی نیست. ببینید عراق حتی پس از حمله امریکا، پس از مسائلی که اونجا پیش اومد، موقعی که کردهای عراق استقلال عراق رو به رأی گذاشتن و رأی آوردن، ولی اجازه پیدا نکردن که اونجا کشور مستقل کردستان اعلام نشد و موندن در چارچوب عراق. همه فکر میکردن عراق حداقل سه تیکه میشه، یک بخشش اهل سنتش، یک بخش شیعیانش، یک بخشش خردهای اهل سنت. ولی نشد، به صورت یک واحد موند. به همین دلیل من نگرانی در این زمینه ندارم.
جناب دستمالچی، وقتی که ایران میگه من پایتخت 4-5 تا کشور منطقه رو در اختیار خودم دارم، معناش این هست که اگر اونها استقلال خودشون رو، استقلال واقعی خودشون رو حفظ نکنن، این جمهوری ولایت فقیهی ای بسا اعلام کند که خیلی خوب، اینا که مال ما هستن، در اختیار ما هستن، حالا ما با اینها ایالات متحده ایران رو درست میکنیم. مگه ما با آمریکا چه فرقی داریم؟ درست میکنیم دیگه. بعد برعکسش هم هست، اگر اسرائیل ایران رو از این کشورها بیرون براند، ممکنه که اعلام بکنه ما میخوایم ایالات متحده اسرائیل رو درست کنیم، هر کس تو ایالت خودش باشه، قوانین خاص خودش هم داشته باشه، ولی از حاکمیت مرکزی برخوردار باشه و چیز از اتفاق میفته دیگه. ما اگر اینا رو زودتر ببینیم، شاید غرق جزئیات امروزه نشویم. آینده رو اگر ببینیم که ممکنه به کجاها برود، ممکنه که تیزهوشی مردم ایران رو که ما سر سخنمون با اوناست بیشتر بکنیم. اما همه این چیزا که من الان گفتم بسیار دورن، همونطور که شما اشاره کردید. یعنی همونطور که نظم نوین جهانی پس از جنگ دوم تکه تکه داره جابجا میشه و تغییر میکنه، کریمه رو گفتیم، تایوان رو گفتیم، تو همین اسرائیل هم تندروهایی بودن که هفته پیش اعلام کردن که شمال غزه رو اسرائیل باید برای خودش نگه داره و اون بقیه رو بفرسته فشرده کنه توی جنوب غزه، چون از نظر استراتژی شمال غزه بسیار مهم است و باید نگه داشته بشود. خب این در اسرائیل ما می‌بینیم احزاب گوناگون وجود دارن، جریان‌های گوناگون وجود دارن. احزاب گوناگون الزاماً مثل هم نمی‌اندیشن. اون جریان‌های تندروی مذهبی تا حد زیادی منزوی هستن، ولی در یک انتخابات اگه اکثریت رو بگیرن کار خودشون رو میکنن. در ایران اما جریانات مذهبی قدرت رو الان 50 سال، 45 سال گرفتن رسما، قبلا که قدرت داشتن و فتوا میدن، فتوای جنگ میدن، فتوای تصرف کشورها رو میدن، فتوای قتل میدن. همین جمشید چهارمه پشت سر من تصویرش رو میبینید، این با فتوا و قانون قضایی کشور ایران، جمهوری اسلامی البته، کشته شد. اینا این کار رو میکنن. به نظر من اگر جهان نتونه خودش کنترل بکنه، وضع خطرناکی در پیشه. من امروز یک مقاله خوندم به آلمانی از یک نویسنده تئوریسین بزرگ جهانی که فرانسویه و 10 سال 15 سال قبل از فروپاشی اتحاد شوروی پیش بینی کرد که اتحاد شوروی توی 10 سال آینده فرو می پاشد. البته 5 سال بیشتر طول کشید و چنین هم شد. و امروز در این مقاله نوشته اروپا و تمدن غرب با آمریکا رو به غروب هستند، چرا که اروپا خودش رو درگیر جنگی کرده در پیوند با اوکراین در برابر روس‌ها که از پسش بر نخواهد آمد و این آغاز فروپاشی است. این خودش فرانسویه و طرفدار غرب، متاسفه که اینطوری میخواد بشه. اما من اگر فرصت بشه بعد از برنامه این لینکو برای شما میفرستم، در یک روزنامه معتبر آلمانی هم چاپ شده، ترجمه آلمانیش. خب برگردیم به موضوع دوم اگر اجازه بدهید. من با اندوه فراوان این تصویر رو پشت سر اینجا گذاشتم. من ایشون رو ندیدم، نه میشناسم، نه همکاری باش داشتم. اما چون همون گونه که با فریدون فرخزاد آشنایی نداشتم، فقط به عنوان یک مظلوم، حالا واژه اسلامی رو به کار میبرم برای تفهیم قضیه است. از مرگ او بسیار اندوهگین شدم، برخواستم و یک کتاب درباره زندگیش نوشتم در زمانی که هیچ کس یا من سراغ نداشتم. شهامت نام بردن از فریدون فرخزاد رو هم نداشت. اما خوشبختانه اکنون دیگه تابو شکسته، همه عکسای قدیمیشون رو میندازن با فریدون و الی آخر. این آقا هم برای من همین حکم رو داره، برای اینکه انسان انسانه، فرق نمی‌کنه که ما بشناسیمش یا نشناسیمش. اگر کسی به موقع حرف حق رو زده و یک حکومتی که کلش از بن ناحق است، آن او را فریب میده، دستگیر میکنه، میگیره و میکشه، این به من درد میآورد. و از این زاویه است که از شما خواهش کردم درباره این مرد سخن بگوییم. و بیشتر حال اگر شما کمتر میشناسید، منم واقعا خیلی نمیشناسم جز اخباری که دیده ام. البته میدونم که یک مدتی با یک رادیو تلویزیونی هم که اسلام رو افشا میکرد و رژیم خمینی رو گویا همکاری داشته. از این که بگذریم، مسئله فریب خوردن تبعیدیان هست از جمهوری اسلامی که هر تبعیدی رو با یک ترفند کاملا متفاوت و نو و غیر قابل حدس گول میزنه، به دام میندازه، میبره و میکشه یا از آن خودش میکنه، که ایشان هم یکی از اونا بوده. شما به عنوان کسی که در این زمینه کتاب نوشتی، یکی در زیر کامنت برنامه ما قبلی، برنامه پیشین ما، پرسیده بود این آقای پرویز دستمالچی در رستوران میکروس چیکار میکرده؟ نگهبان بوده؟ توجه کرد. خب اینا معلومه کیا میگردن، همین جمهوری اسلامی چیا و هم نوعانشان هستن. ما وظیفه داریم حقیقت رو نزد هر کس هست بیان کنیم. و اکنون که این ساده دلان تبعیدی که دلشون برای میهنشون تنگ میشه، برای مادرشون تنگ میشه، برای قبر پدرشون تنگ میشه، برای ارثیه‌ای که از پدر یا مادر براشون مونده تنگ میشه، میخوام برام بگیرن، بعضی ها حتی برای نون بوی نان سنگک و بوی کاغذ دلشون تنگ میشه، میزنن به سیم آخر میرن و خیلی هاشون دستگیر میشن، خیلی هاشون بازجویی میشن، به ماموران مخفی وزارت اطلاعات وصلشون میکنن و ازشون سوء استفاده میکنن. ما چه باید بکنیم در برابر این فریبکاران و چگونه باید بتوانیم مرز خود را، خط سرخ خود را با تمامی حیله های رژیم و افراد وابسته به رژیم کاملا بر خودمون روشن کنیم و رد نشیم از اون خط بیفتیم در دامون ها. چون شما نویسنده هستید و سالها در این زمینه به ویژه در ارتباط با اسناد میکنست کتاب نوشید، کار کردید، زحمت کشیدید، اسناد رو اونجا بیان کردید، از شما بهتر شاید برای در نزد من کسی نیست که بتواند این موضوع رو روشنتر بکند و یک هشدار تئوریک به اهل تبعید بدهد که مواظب باشید، خانم مواظب باشید، نزنید به سیم آخر به خاطر بوی کاهل. بفرمایید.
خیلی ممنون. من پیش از این که به این پرسش شما بپردازم، یه چند کلمه ای در رابطه با آنچه رو که گفتم اضافه بکنم. ببینید، همین الانم اگر که جمهوری اسلامی دست از سیاست‌های اسرائیل ستیزیش برداره و اونم روشنه چگونه است، به این ترتیب که گروه‌های نیابتیشو شاخ نکنه روی اسرائیل که بزنن، کاری رو که حماس کرد، کاری رو که حزب الله کرد، کاری رو که حوثی‌ها کردن، جنگ میان جمهوری اسلامی، جنگ میان اسرائیل و جمهوری اسلامی پایان داره. خب اونا میخوان این کارا رو بکنن، اینا هم دفاع میکنن، میزنن. همین الان هم ببینید با وجودی که رفتن به جمهوری اسلامی دفاع کردن، حمله کردن و تمام رجزخانی های جمهوری اسلامی در این زمینه عملا نشون دادن که کشور بی دفاع است. هواپیماهای اسرائیلی وارد ایران شدند، موشک‌های هوا به زمین اسرائیل وارد شدند، یه دونه از اینا مورد اصابت واحدهای پدافند ایران قرار نگرفتن. از مجموعه 5 سامانه S-300 که میبایستی این پوشش رو بده، 4 اصلا نابود شده رفته. واحدهای تولید کننده موتور برای موشک‌های بالیستیک رو زدن، کارخانه تولید ترکیب مایه جامد برای موشک‌های بالیستیک رو زدن. حالا جمهوری اسلامی دو مرتبه باید بره 7-8 سال کار بکنه تا این تولیدات رو بتونه دو مرتبه از سر بگیره، میدونید؟ و این خب تا تهران رفتن، تا اصفهان رفتن، خوزستان رفتن، نه دفاعی انجام گرفته، نه یکی از این موشک‌ها رو تونستن بزنن بیارن قطعاتش رو نشون بدن. میگن 20 نقطه متفاوت رو اینطوری زدن. یعنی صنایع موشکی بالستیک ایران و پهبادی رو زدن درب داغون کردن، موتور کارخونه تولید موتورش رو زدن درب داغون کردن. یعنی خب حالا شما بقیهش رو بساز، یا ما این سوخت مایر جامد رو. برای همینه خب اونا اگه دست بردارن حمله نکنن، دست از این جمهوری اسلامی ولایت فقیهی توی لبنان بردارن، خب دیگه جنگی انجام نمیگیره. حالا ولی به نظر من اینها شاید در 100 سال آینده یه اتفاقاتی بیفته، اون موقع تحلیلگران بهتر و روس هستن تا ما بخوان این کار بکنن. ولی من ایده های این بنیادگراها رو که وجود داره، نه این که وجود نداشته باشه، به عنوان پایه سیاست های واقعی در دنیای امروز نمیبینم. حالا یه جاهایی اینا اخلالایی به وجود آوردن، عین جمهوری اسلامی، عین گروه‌های دیگه، بگذاریم. اما آنچه که مربوط به آقای جمشید شارمه میشه، ببینید ایشون خب در ایران بزرگ شده، متولد ایرانه، در ایران بزرگ شد و موقعی که اعدامش کردن 68 سالش بود، تقریبا پیرمردی هم سن و سال ماها بوده و ایشون تحصیلات ابتداییش رو در ایران میکنه، بعد میاد آلمان در رشته همین الکترونیک و اینها تحصیل میکنه و بسیارم اونطوری که من دیدم، من با ایشون آشنایی نزدیک نداشتم، بسیار موفق بوده. و بعد سال 1362 به آلمان میاد و 1382 میره به امریکا و ساکن امریکا میشه و در اونجا عضو انجمن پادشاهی ایران میشه که و مدیریت یک رادیو رو که مال این انجمن بوده داشته و یکی از افراد اپوزیسیون ایران میشه. بعدن آنچه که به نظر میاد رژیم ایران براش یه دام درست میکنه که گویا یک نفری که ساکن هندوستان بوده برای توسعه کار ایشون در زمینه رادیو و ایجاد یک تلویزیون بهش پیشنهادایی میکنه و مدتها هم بهش کمک میکنه و بعد ولی برای یه همچین سرمایه گذاری خیلی گنده تری لازم میبینه که ایشون بره به هندوستان با ایشون ملاقات بکنه و ایشون در راه رفتن به هندوستان موقعی که در امارات توقف کوتاهی داشته از اونجا به بعد گم میشه و بعد جمهوری اسلامی ابتدا مدعی میشه که این رو در خاک ایران دستگیر کرده بوده، اومده بوده که اونجا کارهای خرابکاره گویا بکنه، اینا رو حرفاییست که جمهوری اسلامی میزنه. بعد از یه مدت گفتن که نه خیر، ایشون رفته بوده تاجیکستان، اونجا دستگیر شده، تحویلش دادن. وزیر کشور تاجیکستان بعدا اعلام کرد ما همچین کسی رو اصلا نه دستگیر کردیم در اینجا نه تحویل دادیم. به هر حال این جریانات ادامه داشت تا معلوم شد که نه، در امارات در دبی دزدیده شده طریق وزارت اطلاعات و به ایران برده شده. در اونجا در سال 2004 1399 و به ایشون اتهام زدن که ایشون دستش تو کار انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز بوده و یا دستش در کار انفجار سد سیوند بوده و اتهامات دیگه، و بعدم محکومش کردن به اعدام. و چون ایشون شهر تابعیت دوگانه ایرانی و آلمانی داشته، آلمان ها هم بسیار اعتراض کردند و دختر ایشون در مصاحبه‌ای رو که داشته گفته حتی وکیل تشغیریش، یعنی وکیلی رو که حکومت دولت در اختیار ایشون گذاشته، وکیل تسخیری که دستمزد نباید بخواد، چون وکیل تسخیری معنیش این استش که موقعی که شما در توان این نیستی که خودت بروی وکیل انتخاب بکنی و پولش رو بدی، یک از نظر حقوقی باعث یک وکیل کارهای شما رو انجام بده، از شما دفاع بکنه. این وکیل تسخیری که گویا جمهوری اسلامی در اختیارش گذاشته گفته من برای اینکه پرونده را اصولا بخونم 250,000 دلار میخوام. حالا دیگه من نفهمیدم این تسخیریش در چیه، چون اگه که وکیلیشون خودش انتخاب میکرد شاید 5,000 دلار میخواست، نمیدونم. که اصولا در سیستم قضایی ایران اینطوری نیست که شما بتونی وکیل انتخاب بکنی، یه نفر اونجاست همه کار است. رئیس دادگاه هم قاضی صلواتی بوده، که این قاضی صلواتی اصولا معروف در صدور احکام حکم اعدام برای بسیاری از افراد اپوزیسیون ایران، به گونه ای که امریکایی‌ها ایشون رو به عنوان نقض حقوق بشر آقای صلواتی رو اصولا تحریمش کردن در چند سال پیش. و اینها من فکر میکنم که و پس از اعتراضاتی رو که دولت آلمان در دفاع آقای شاهمهر انجام داد و هیچ روشنایی هم به روند دادگاه ایشون و مسائلی که وجود داشت، دیدن پرونده و اینا هم انجام نگرفت، نمیدادن. و اعدام آقای شاهمد رو به تأخیر انداخته بودن برای اینکه با آلمان زیاد مسئله ایجاد نشه. من فکر میکنم که البته در سال گذشته بنابر آمار سازمان‌های حقوق بشر تا حالا 841 نفر رو در ایران اعدام کردن و میزان اعدام در ایران نسبت به جمعیت بالاترین درجه رو داره، بالاترین میزان رو داره. پس از حمله‌ای که انجام گرفته از طرف اسرائیل به جمهوری اسلامی و آبرویی که از حکومتگرا رفته، هواپیماها وارد ایران شدن نفهمیدن، موشک های هوا به زمین رفتن این تأسیسات رو زدن، یک موشک رو موفق نشدن بزن. از 5 سامانه S-300شون 4 تاش از بین رفته، موقعی که چهارتاش از بین رفته، یعنی دروازه های کشور برای حملات بعدی باز باز و رژیم آبروش رفته. نه تنها در اون مسئله سرکوب طرفداران جمهوری اسلامی در غزه و در لبنان به شدت هم ادامه داره و جمهوری اسلامی هم کاری نمیتونه بکنه. این برای اینکه دو مرتبه ترس ایجاد بکنه در مردم و همچنین برای اینکه به غرب یک دهنکجی کرده باشه، چون گویا مثلا نتوانستن جلوی اسرائیل را بگیرن که حمله بکنه، اومده آقای از این گروگان ها جمهوری اسلامی زیاد داره که نیگر داشته معامله بکنه و یا سر به زنگاه بیاد قدرت نمایی بکنه. اومده با اعدام ایشون در واقع در برابر غرب قدرت نمایی بکنه که ما از این به بعد چنین میکنیم. توجه میکنیم و جای بسیار بسیار تأسفه. ولی در این رابطه یک مسئله رو باید، شما هم اشاره کردید، باید بهش توجه ویژه اپوزیسیون داشته باشه. این اولین موردی نیست که یکی از افراد اپوزیسیون تحت تأثیر یکی از خیرهایی که بهش کمک میکردن قرار میگیره و وارد یک مسافرتی میشه که در نهایت به دستگیری و انتقالش به ایران میانجام. جریان روح الله زم فکر میکنم که یکی از موارد دیگری است که دو مرتبه دامی درست میشه و ایشون میره برای اینکه بره در عراق ملاقات بکنه با آیت الله سیستانی، گویا اینطوری که گفته میشد که بعداً دستگیر شده منتقل شده به ایران. فریدون فرخزاد با عوامل رژیم در تماس اومده و به او قول داده بودند که مشکلاتی رو که مربوط به خانه مادرش و دیدار مادرش و غیره است حل بکنن، ولی بهش گفته بودن به کسی نگه و بعد رفتن تو خونش سرشو بریدن. قاسملو و یاران رو گویا مامورانی که آمدن رفتن قول دادن که از طرف رفسنجانی آمدن، هاشمی رفسنجانی، و میخواهند مشکل کردستان رو با حزب دموکرات کردستان حل بکنن و گول زدن. و دو تن از قاتلای ایشون، یکی محمد جعفری صحرارودی، یکی هم آقای حاج قفور درجزی، اینها دو افسر ارشد سپاه قدس، سپاه پاسداران بودند که پس از قتل دکتر قاسملو و یارانش در وین در سال 1989 به ایران برمیگردند. یکیشون میشه رئیس حراست صدا و سیما که بعداً سر اختلافی رو که با آقای علی دایی داشت تحت عنوان مصطفی مدبر گندش در اومد که این همون اون حاج قفور درجزیه که با نام مستعار امیر منصور بزرگیان اصل عمل میکرد. آقای محمد جعفری صحرارودی هم بعدن رفت ایران، اونجا شد رئیس تشریفات مجلس شورای اسلامی، یعنی بابت قتلایی که کردن ارتقاء مقامشون اینا بود که در اختیارشون گذاشتن. به همین دلیل باید اپوزیسیون ایران بسیار حواسش جمع باشه که گول این نوع دوستی ها رو، این نوع وعده هایی رو که افراد گویا صالح میان میدن نخوره و از توصیه هایی که احتمالاً پلیس بهشون کرده. من میدونم که مثلا در اروپا و یا در آلمان پلیس به یه دهی توصیه کرده خاک اروپای غربی رو، اتحادیه اروپا رو ترک نکنند، به خصوص به کشورهایی مثلا این ترکیه و یا جای دیگه نروند، برای اینکه خطر هست، خطر بالقوه اونجا هست، و یا حتی بخشی از کشورهای اروپای شرقی. به همین دلیل به این مسئله توجه داشته باشه. و متاسفانه یکی از آخرین کسان همین زنده یاد جمشید شارمهد است که به هر حال خارج از هر نوع ایدئولوژی و نظر سیاسی و غیره که ایشون داشته یا هر چیز دیگری، ایشون دارای حقوق هست به نام حقوق بشر. نمیتوان رفت یک نفر رو دزدید برداشت برد گذاشت توی دادگاه ساخته که هیچ کنترلی روش نیست، بعد محکوم به اعدامش کرد، بعد نگرش داشت. ایشون تمام مدت در سلول انفرادی بوده و در اثر سوء تغذیه و بیماریه که داشته تمام دندوناش هم ریخته بوده، اونطوری که خودش بعداً برای دخترش تلفنی بیان کرد که دو تا دندون بیشتر تو دهنش نداره این. و بعدم اینو گروگان نگه داشت، ابزار معاملش کرد. موقعی که میگن کرامت و حیثیت انسان خدش ناپذیره، یعنی چنین رفتارایی رو با یه انسان نباید کرد که جمهوری اسلامی البته این حرف اصلا حالیش نیست و در تمام مدت 45 ساله چنین رفتارایی و بدترین از این رفتارها رو با افراد اپوزیسیون کرده، چه در درون ایران چه در بیرون ایران. اینا رو یا به قتل رسونده یا دزدیدتشون برده ایران، اونجا رسمی محاکمه کرده یا اونجا کشتتشون.
بله، امروز عباس عرافشی وزیر امور خارجه رژیم خامنه‌ای از اونجایی که پاسپورت شاهمهد آلمانی بوده اومده جمله خیلی روشنی گفته. گفته که پاسپورت آلمانی مسئولیتی برای هیچ کس ایجاد نمی کنه. معناش این هست که پاسپورت اروپایی، کانادایی، آمریکایی، استرالیایی یا هر جای دیگری که این دو تابعیتی ها دارند و گذاشتن تو جیبشون بهش پوز هم بیدن، مسئولیتی در ایران برای کسی ایجاد نمی کنند. و شما پاسپورت ایرانی هم که بگیرید وقتی بروید اونجا تقاضاهای نامشروعی از شما دارن، به دیدار شما میان با دستگل، با گل و کراوات زده، با شیرینی، و میتونن شما برای چی اومدی یا میپرسن برای چی اومدی. بعد میگه اگر میخوای این خواسته رو داشته باشی، این ارث پدری رو بگیری یا هر چیز دیگری، مادرت مریضه میخوای بیای مراقبت کنی و برگردی، با این کار کوچیکه برای ما انجام بدی دیگه. اینجا کشورت دیگه، کشور اسلامی مال هممون. و طرف رو آرام آرام تبدیل میکنن به جاسوس. و اینا بدبختا خیلی هاشون هم ناخواسته میشن جاسوس، دوست ندارن ولی مجبورن، خجالت هم میکشن حتی به دوستشون، به همسرشون، به همسایشون بگن. و این راز از درون اینا رو پوک میکنه و بیهوده نیست که در جاهایی که باید اعتراض کنن علیه رژیم جمهوری اسلامی یا اعتراض نمیکنن یا میرن صف مقابل اعتراضات فیلم برداری میکنن، عکس برداری میکنن، دوم تکون میدن برای رژیم و خوشخدمتی میکنن. همین حال عزیزم، در تبعید، در مهاجرت، هر جا که هستی. یک بار دیگه جمله عرفشی رو براتون میکنم و به شما بدرود میگن. پاسپورت آلمانی مسئولیتی برای هیچ کس در ایران ایجاد نمی کنم. از یاد نبرید. پیروز باشید و به امید پیروزی شما و مردم ایران بر این رژیم تبهکار و پاینده ایران. و یک دنیا سپاس از شما جناب پرویز دستمالچی ارجمند، همراه مردم و همدم مردم و همراه اندیشه. بدرود تا برنامه دیگر.